بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جلسه گذشته راجع به این بود که جنوب و حائض و نفسا چه حکمی دارند برای احرام. این نکته عرض کردم امام رضوان الله علیه این که حائض و جنوب و نفسا میتونن محرم بشوند رو مفروض گرفتن، بعد بحث کردن در کیفیت احرامشون. روایاتی ما داریم، من فقط یه اشاره میکنم، صاحب وسائل مثلا یه بابی داره تحت عنوان وجوب الاحرام علی الحائض کما یحرم غیرها لکن بغیر صلات ولا لبس فی المسجد، با حکم ترکها الاحرام جهلن به وجوبهی و جوازه. احرام بر حائض واجبه همچنان که دیگران محرم میشن، البته بدون نماز، بدون توقف در مسجد، و اگر این حکم این که ترکش بکنه احرام رو جهلن به وجوبهی و جوازه، یعنی جهلن به این که واجب است و جایز است، این چیه؟ که یادتونه روایاتی هم باز قبلا خوندیم که حائض می آمد به اونجا می پرسید من چیکار کنم، بعد می گفتن ما نمی دونیم، بعد این محرم نمی شد می آمد که بعد اونجا روایات. این روایاتی رو ذکر کرده که ما از حضرت مثلا اولین روایت باب روایت صحیح منصور ابن حازم هست، قلت لابی عبدالله علیه السلام المرأة الحائض تحرمو، آیا زن حائض محرم میشه و هی لا تصلی، در حالی که زن حائض نمیتونه نماز بخونه ها. قال نعم اذا بلغت الوقت فلتحرم، وقتی به میقات رسید محرم بشه. همین روایات این باب، اون روایتی که محل بحث بود یونس ابن یعقوب که مرحوم سید فرمود مرسله یونس، بقیه فرمودن که آقای مرسله که نیست، مسند است که زیلش داشت لا تدخل المسجد و تحل بالحج، روایت دوم همین بابه. یعنی صاحب وسائل این رو در زیل این عنوان آورده که احرام بر حائض واجبه. یعنی به هر حال نکته ای که مورد نظر صاحب وسائل بوده در عنوان و این مسلم هم هست اینه که حیض، همینطور نفاس که حالا باب بعدیه، باب بعدی 49 شاید روایت شو آورده باشم، حکم نفاس رو میگه مثل حائض میمونه. بله باب 49، باب وجوب الاحرام علی النفساء کل حائض، به مثل حائض میمونه. اونم این روایات تاکید کرده و که حیض یا نفاس یا جنابت اینها مانع از احرام نیستن. فقط اون مسئله‌ای که اونجا برای امام و امثال امام رضوان الله علیه مطرحه اینه که چون اینها معتقدن در مسجد شجره در ذوالحلیفه فقط مسجد میقاته، با این سوال مواجهن که خب حالا الان این چگونه محرم بشه در حالی که میقات فقط خود مسجده و حائض نمیتواند در مسجد توقف بکنه. خب جوابشون بود که امام فرمود، دیروزم عرض کردیم، ما از فتوای امام و بیان امام دفاع میکنیم، البته لو فرض صحت مبنا، ولی ما مبنا رو قبول نداریم، اما با فرض صحت مبنا درسته که جنوب و حائض و نفسا بدون هیچ شرطی جاز لهم الاحرام حال العبور عن المسجد اذا لم يستلزم الوقوف فيه بل وجب عليهم حين اذا، ولی اگر لو لم يمكن لهم بلا وقوف، جنوب تیمم میکنه داخل مسجد میشه، اما حائض و نفسا قبل از نقاعشون اگر قرار اونجا محرم بشن و نمیتونن سب کنن تا حالا نقاع که برن تو مسجد، اون وقت احتیاط اینه الاحرام خارج المسجد عند المسجد تجدید الاحرام فی الجحف او محاذات الجحف. البته عرض کردم این بنابر اینه، این احتیاط منشأش که ما احتمال بدیم که حائض به دلیل اینکه نمیتواند وارد میقات بشود در این فرض و میقات خصوص مسجده، این اصلا جزء ذوی الاعذار است در ذوالحلیفه یا مسجد شجره، و احتمال بدیم کسی که جزء ذوی الاعذار در ذوالحلیفه یا مسجد شجره، این اصلا مسجد شجره براش میقات نیست. و الا اگر اینی که گفتم نباشه، میگیم خب الان این نمیتونه بره تو کنار مسجد، کمتر از محاذات که نیست، پس اینجا محرم شده دیگه، چه بچی داره توی جحفه یا محاذات جحفه محرم بشه. بله، یعنی میقات نیست دیگه، یعنی این احتمال شما میخوای بگی، میخوای بگی کسی که عذر داره این اصلا بلاش شجره میقات نیست، اینو میخواید بگید دیگه. و الا خب این عذر داره بره توی مسجد، ولی عذر نسبت به محاذات که نداره که. بله، میگن برای کسی که نمیتونه به میقات، نه از میقات رد نمیشه. حالا خود امام تعبیرش اینه، لا یمر علی المیقات، از میقات رد نمیشه. خب اینا از میقات نمیتونه رد شه دیگه، میقات مسجد دیگه، اینجا که میقات نیست که، بیرون مسجد طبق نظر امام که میقات نیست که، از منطقه میقات، منطقه میقات نیست. خب اینم الان لا یمر رو، چون که نمیتونه بره شرعن دیگه، این نمیتونه بره شرعن دیگه، این که الان فرض اینه دیگه. ببینید فرض امام این بود دیگه که این آدم نمیتونه از مسجد عبور کنه، چون مثلا مسجد به قول آقای خویی طوریه که قابل عبور نیست، یا پر جمعیته، بره تو نمیتونه عبور کنه. حالا که نمیتونه عبور کنه دیگه، نمیتونه بره تو میقات. حالا که نمیتونه بره تو میقات، مثل کسی که لا یمر علی المیقات دیگه، یک کمتر از اون که نیست که. و اندل مسجد عرض کردم دیگه، کمتر از محاذات که نیست که، یعنی میخوام بگم حتی اگر محاذات اینجا عنوانن صدق نکنه، اولویتن که هست دیگه، ما میگیم این از کیلومترها اونورترش محاذات صدق میکنه، یعنی به کنارش دیگه محاذات صدق نمیکنه. بعد بگیم این اگر از اینجا رد نمیشه، اونجا میتونه محرم بشه، اما اگه نمیتونه بره به میقات، یعنی منع شرعی داره، نمیتونه کنار این میقات که به حکم به محاذات محرم بشه. اینا دیگه احتمالات بعیده، ولی عرض کردم احتیاط امام فرق بودن معنادار هست، نمیگم معنادار نیست، یعنی احتمال بده کسی اینایی که من گفتم، ولی احتمالش خیلی ضعیفه. بالاخره این احتیاطش در حد احتیاطی که امام فرمودن وجوبی نیست. به همین دلیل من تنها چیزی که نسبت به فرمایش امام دارم اینه که این احتیاط درسته، یعنی معنادار هست، اما احتیاط وجوبی نیست اینطوری، چون این به نظر نمیرسه که احرامش خارج المسجد عند المسجد اشکالی داشته باشه، احتیاط مستحبه که دوباره بره محرم بشه. خب بعد از این که حضرت امام این مسائل رو فرمودن، ببینید در تحریر اول میقات ذوالحلیفه رو امام فرموده، بعد فرموده ذوالحلیفه مسجد فقط درش میقاته، بعد اون دوتا مسئلهی که گفتیم رو بحث کرده، بعد فرموده عقیق میقاته، سایر مواقیت رو ذکر کرده. این مواقیت رو یادتونه که قبلا خوندیم، دیگه تکرارش خیلی نمی کنم، فقط یه سریع اشاره می کنم به فرمایش امام. می فرمان عقیق میقات اهل نجده، نجد منطقه است داخل عربستان و عراق که روایات چه قبلا دیدیم که گفتیم قبل از این بوده است که در عراق مسلمانی باشه. و من یمر رو علیه، یعنی نجد یا عراق، من غیر عراقی ها و نجدی ها. اول وادی عقیق مسلخه، وسطش قمره است، آخرش ذات عرقه، که عرض کردیم توی مصادر سنی ذات عرق به عنوان میقات معرفی شده. امام فرمودن، قبلا هم گفتیم اینو، این مسئله رو قبلا بحث کردیم، فرمودن کسی وارد عقیق بشه میتونه میقات، میتونه محرم بشه، همش میقاته. والاقوا جواز الاحرام من جمیع مواضع العقیق اختیارا، هرچند افضل اینه از باب اینکه زودتر محرم شدن فضیلت داره که تو مسلخ که اولشه بشه، بعدش در قمره، بعد در ذات عرق، دیگه از ذات عرق رد نشه. بعد امام فرمودن لو اقتضت التقیت و عدم الاحرام من اول العقیق و تأخیر الى ذات العرق، اگه شرایط یه طوریست با کاروان اهل سنت داره میاد، اونا ذات عرق رو میقات میدونن، یعنی یه قطعه ای از عقیق رو میقات میدونن. الان نگر اول عقیق تو مسلخ محرم بشه، اینا میفهمن با اینا فرق داره، مثلا اذیتش میکنن، حتی ممکنه بکشنش فلان، شرایط تقیه یا تقیه خوفی. اینا که من میگم تقیه خوفیه، یه تقیه دیگه هم داریم، این تقیه فقط خوف نیست، تقیه مداراتی. اگه این الان محرم بشه باقیه محرم نشدن چیزی بهش نمیگن، مثلا نمیکشنش، اما میگم این کیه دیگه، تو پس ما رو مسلمون نمیدونی. آخه اونا اینجوریه دیگه، میگه تو الان مثلا اینجا محرم میشیم ما نشدیم، پس ما مسلمون نیستیم از نظر تو دیگه، چون ما محرم نشدیم. مثلا اونا یکی از اشکالایی که به ما میکنن اینه، میگه آقا مثلا من بدون مهر نماز میخونم، تو با مهر نماز میخونی، پس معلومه نماز منو باطل میدونی. اشکال میکنن دیگه، میگه آقا نماز منو باطل میدونی. خب بعد ناراحت میشن، میگه آقا تو نماز منو باطل میدونی، ناراحت میشه، بدش میاد از ما، بدش میاد. خب برای این که این مدارا تحقق پیدا کنه، تقیه مداراتی اصلا ملاکش اینه دیگه، خوف نیست، ما نمیترسیم. آخه بعضی از این شیعه های دعاتشه میتونن آقا ما میاییم میخواییم توی مثلا مسجد النبی، مسجد الحرام مهر بذاریم، برای اینکه ما که نمیترسیم از این. آقا ملاک فقط ترس نیست، میگه ما رو نمی بکشن، خب ما شهید میشون. آقا نه، اولا که نه، کارتون ندارن، نمیکشن. آقا بعد میان میگیرن میبرن و نشون میدن، مسخرتون میکنن، این از اون باب شما نذاری. بعد این عراقی ها می آمدن، شیعه های عراقی، یک مهر اینقدری، نه یه دونه کوچیکم، یه مهر اندازه یه دونه آجر می داشت که قشنگ دیگه از 2 کیلومتری هم بشه دید مهره، می داشت دارم اینجا که آسان چیز کنم. بعد خب فکر کرد که مثلا خیلی هم کار مهم می کرده. این تقیه خوفیه بخص، یعنی طرف می ترسه کشته بشه. یه وقت تقیه مداراتیه، ما برای اینکه با بقیه مسلمان ها صفمون جدا نشه، این که به ما گفتن برید نماز اینا شرکت کنید، تأکید کردن به حضور در نماز اینها، تأکید کردن نماز پشت سر اینا، انگار پشت سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این تأکیدات برای همین بوده که ما هم بریم بین اینا، خودمون رو جدا نکنیم، که اگه جدا کنیم از بین میریم. برای این ما بین اونا باشیم که بتونیم ارتباط برقرار کنیم، زمینه و امکان طرح مسائل ما باشه. نه واجبه مداراتی، به خصوص اگر مثلا این یه جوری باشه که ببینید، حال مدارات مراتب فرق میکنه. یک وقت هستش که یه مثلا میگن با این دیگه که مثلا اینقدر، ولی یه وقت هستش که اصلا این ازش استفاده میکنن علیه ما، باعث تشبیه چهره تشیع و تخریب چهره تشیع و ایجاد دشمنی بین شیعه و سنی و اینا میشه. اونجا ها نه، الان هم مثلا این که هی تأکید میکنن رعایت تقیه، برای همینه که واقعا این اتفاق میفته. بعد میفرماد امام، بله، یعنی یه جاهایی هستش که حالا مثلا انقدر چیز نیست، ولی مثلا طرف بعدش میاد یه ذره مثلا خیلی اتفاق مهمی نمیفته، یه کمی یه جوریش میشه مثلا وقتی اینجوری میبینه، آره مثلا در این حده، مثلا خیلی چیز نیست، ولی بعد خیلی وقت خوب شد. ببینید الان مثلا یه بحثی مطرح شد توسط بعض الاعلام، بحث علمی که بر اساس یه بحث علمی مثلا فرمودن که طبق گفته خودتون که انبیال میراث نمیگذارن، پس پیغمبر میراثی نگذاشته. این یک، طبق گفته خودتون که حالا اون منطقه بیت نبی و مسجد نبی و اینها ملک للمسلمین، این دو، خب اگر این طوره، پس مثلا مجوز دفن در اونجا با باید از سوی کسی باشه که ملک مسلمین رو اختیار داشته باشه. بعد شما استناد میکنید که مثلا خلیفه اول از عایشه دختر خودش اجازه گرفت که من اگر مردم من در اینجا دفن بشم، با اونم اجازه داد. خب طبق گفته شما که پیغمبر میراث نمیگذاره، این که میراث پیغمبر نبوده که مثلا به همسرش رسیده باشه که همسرش بتونه اجازه بده، و طبق گفته شما همسر پیغمبرم که خلیفه که نبوده که اختیار امور در دست داشته باشه. پس مثلا این زمین الان تصرفش تصرف جایزی نیست. خب این بحث علمیه، البته اونا ممکنه جواب بدن، من نمیدونم، ولی ممکنه. حالا ما میگیم بعض وقتا ما میگیم جوابایی که اونا شاید بلد نباشن، ممکنه اونا جواب بدن بگن خب خلیفه مسلمین چی بود؟ خود خلیفه اول بود، پس این اجازه نمیخواست بگیره. اگر از دخترش اجازه گرفته احترام بوده، اصلا ربطی نداشته به این که ارثه. ممکنه اونا جواب بدن، بحث علمیه دیگه، حالا ما یه چیزی میگیم اونا هم یه چیزی میگن، بالاخره بحث علم. اما ببینید بحث اینه، یه وقت اینجوریه، مثلا یه عالم شیعه یه استدلال میکنه، یه عالم سنی هم جواب میده، میگه آقا نه مثلا اون خلیفه خودش بوده، اختیار دست خودش بوده، اصلا اجازه لازم نبوده بگیره، اجازه هم گرفته تعدباً از باب این که مثلا دخترش هم بوده، تازه با این همه میره اجازه میگیره از باب این که مثلا قرآن فرموده نساء النبی امهات شما، از اون باب احترام گذاشته. خب بحث علمیه، یه چیزی ما میگیم یه چیزی اونا میگن، ما ممکنه دوباره یه بحث دیگری مطرح. اما یه وقت هستش همین بحث مطرح میشه، هم علمی کاملا هم استدلالی، نه بحث بالا، یعنی جد در حد استدلال که میگم در حد بحث جدل نه برهان، چون برابر مبانی اونها داره بحث میشه نه بنابر مبانی ما. خب باستاب پیدا میکنه، یه دفعه میگن آقا این مطلب گفته شد، تو ده ها جا به شیعه حمله شد. این که میگم قصه نیست، تا هفته پیش چهارشنبه این مطلب گفته شد، تا روز شنبه گفتن به موارد متعدد حمله در دنیا صورت گرفت به استناد همین بحث. خب اینجور موارد هست که انقدر حساس هست که حتی تحمل بحث علمی رو ندارن، تحمل بحث علمی ندارن، ولی قاعدتا باید بحث علمی رو تحمل داشته باشن. تو بحثی که چیز نبوده، مثلا با شعار و ایجاد مثلا حساسیت و احساسات نبوده، بحث علمی بوده، توی مجموعه علمی توسط یک عالم بزرگوار یه بحث علمی صورت نباید قاعدتا، ولی خب حساسن دیگه. حالا وقتی آدم میبینه اینقدر حساسن دیگه، شرایط فرق میکنه دیگه، بالاخره حساسیت ها باید توجه میشه. امام میفرمان لب اقتضت تقیت و عدم الاحرام من اولهی و تأخیر الى ذات الارق فالاحوت التأخیر. امام میفرمان اگر تقیه اقتضا کرده که شما اولش محرم نشی، خب احتیاط اینه بذاری آخرش. خب شما که میتونی اول وسط آخر همه جا محرم بشی، فرق که نمی کنه، خب بذار آخرش. خب اصلا به مستحبات ما بعد وقت زیادی اصرار داریم، آقا جون قنوت در نماز مستحبه، اونا قنوت نمی خونن، خب شما نخون، این که دیگه ترکش مشکلی نداره که، قنوت مستحبه دیگه، شما چه اصرار داری قنوت بخونی؟ خب اون مستحبه، واجب که نیست که. حالا اونام نمیخونن، براشون عجیب هم هست که مثلا یکی قنوت بخونه، نخونه آقا جون. امام میفرمان احتیاطی درست نمار. بعد ایشون میفرمان اگر تقیه شد عدم الجواز لا یخلو من بعد. این فرمایش امام درسته، واقعش در اکثر مواردی که فضای تقیه هست واجبه، و اگه ما به مقلد بگیم آقا جایزه، اصلا عملا شرایط تقیه به هم میریزه. مشکل ما اینه، چون این میگه آقا گفتن جایزه، منم نمیخوام انجام بدم، بعد میزنن تو کاری رو انجام میدن و دعوا شروع میشه. برای همین ما نظرمون همینه که اگر شرایط تقیه بود واجب میشه، باید رعایت بکنن. و این که شما بیا مخفیانه محرم بشو نمیشه، چون طرف که محرم بشه لباس باید در بیاره، زن باشه میتونه، ولی حالا مردا لباس شو باید در بیاره غیر مخیط بپوشه، اونا میفهمن میگن چرا اینجوری کردی. البته اونا یه چیزای قائلن، ما هم قائلیم که فرض کن از یه جایی دورترم کسی به نظر میتونه محرم بشه، اون مثلا یه کسی بگه به نظر و اونا بگن که خب اب نداره، اونا بحث دیگه است. مگر جایی که اونا میدونن مثلا چون ما اینجا رو میقات میدونیم محرم میشیم. حالا میگم موارد فرق میکنه، تشخیصش حالا باید واقعا به مورد به مورد باید اینو تشخیص داد. بله، عدم جواز تکلیفیه. بعد البته در این که در جایی که یک عمل عبادیه مثل احرام و یک عدم جواز تکلیفیه مثل اینجا، آیا احرام صحیحه؟ نه، اون بحث پیش میاد که نهی در عبادات موجب فساده، نهی تکلیفی در عبادات موجب فساد وضعیه دیگه. یعنی وقتی به ما گفتن نکن و ما این کار رو میخواییم بکنیم قربتن الالله، این نمیشه دیگه، باطل میشه، از اون باب باطل میشه. چی؟ آره دیگه، اون بحثایی که توی حالا هر دلیلی که اونجا پذیرفتید، یکیش همینی که شما برای همون بحث نهی در عبادات مطرح میشه. بله، نهی تکلیفی است ولی موجب بطلان وضعی میشه طبق اون بحث. سوم، جحفه که اهل شام و مصر و مغرب و من یمر رو علیها، که حالا تو نقشه نشون دادیم که این نزدیک دریاست، از دریا می آمدن از مصر و مغرب. شامی ها نه، از خشکی می آمدن، ولی مصری ها و مغربی ها معمولا ظاهرا از طریق اون دریا می آمدن. هنوز هم خیلی از مصری ها که میان، اکثر مصری هایی که میان از طریق دریا میان. رابع، یلملم که لأهل الیمن، که طرف یمنه، و من یمر رو علی الیمن. قرن المنازل لأهل طائف که قبلا توی نقشه هم نشون دادیم. مسئله ای که بعد هست اینه که حالا امام میفرمان این مواقیت رو چگونه میشه اثبات کرد، که مسئله سومه. بعد مسئله چهارم بحث محاذاته، که عرض کردم محاذات و امام بعد از مواقیت به صورت یک بحث کلی اشاره میکنه، که دیگه حالا مسئله سه بماند انشالله برای روز شنبه. از امروز روزه ما تا سه روز هست، یک ساعت به ظهر، این ایام هم التماس دعا داریم انشالله که دوستان ما را از دعا فراموش نکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.